اولین دعوت میکنیم شنونده که برنامه خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدا. سلام خدمت همه شما شنوندگان پروپاقرص رادیو فرهنگ. خوشحالیم که با برنامه خشت اول همچنان همراه این شبکه هستید. مطابق روزهای شنبه خشت اول رو تقدیم شما میکنیم که امروز قرار هست با یک موضوع جدیدی در خدمت شما باشیم. همونطور که مستحضر هستید، در این برنامه ما به مسائل مربوط به خانواده و نوع رفتار خانواده، در واقع والدین با فرزندان میپردازیم. امیدواریم که تا امروز هر آنچه گفته شده در این برنامه برای شما مفید و جالب بوده باشه و بعد از این هم همینطور باشه. همچنان با ما همراه باشین تا لحظات دیگه که مهمان عزیز برنامه رو خدمتون معرفی خواهم کرد. من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و مجری این برنامه، به اتفاق دوست و همکار عزیزم خانم طناز صدیفی، خشت اول امروز رو تقدیم شما می‌کنیم. خوشحالم که به اطلاعتون برسونم امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر آرش احمدی، متخصص روانشناسی بالینی هستیم. در دو برنامه گذشته شما با ایشون آشنا شدین و در برنامه امروز هم در خدمت ایشون هستیم و راهکارهای خیلی عالی در موضوع برنامه از ایشون خواهیم گرفت. اصولا شما چه جور پدر و مادری هستید؟ اگر قرار باشه به خودتون نمره بدین، چه نمره ای از مثلا 1 تا 20 چه نمره ای به خودتون میدین در نوع تربیت فرزند، در مواجهه با امر تربیت؟ و بچه خودتون رو چجور بچه هایی میدونین؟ حاصل زحمات خودتون رو تایید میکنید؟ آیا فکر میکنین تربیتی که انجام دادین، چیزی که دلتون میخواسته روی بچه هاتون اعمال کنین از لحاظ تربیتی جواب داده؟ راضی هستین؟ به نظر شما نوع رابطه شما و همسرتون چه اثری روی تربیت فرزندتون داره؟ اصلا تأثیری داره؟ با خشت اول امروز همراه باشین در ارتباط با موضوع نوع تربیت فرزندان و تأثیری که شیوه های تربیتی ما روی اونها میذاره. خب خیلی خوش آمدین به برنامه خشت اول. آقای دکتر احمدی سلام مجدد و باز هم خوش آمد عرض میکنم خدمتتون.
من هم به شما سلام میکنم، همینطور به همه مردم نازنین برنامه خشت اول از رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم. آقای احمدی، همونطور که متوجه شدین در بله. ابتدای برنامه من خدمتون عرض کردم، موضوع برنامه ما امروز بحث شیوه های تربیتی هستش که والدین در ارتباط با فرزندانشون اعمال میکنن تا به اون دلخواه خودشون برسن در ارتباط با نوع رفتار فرزندانشون. در این مورد خب به هر حال با توجه به اینکه برنامه خشت اول اساسا موضوعش همین هست، حالا هر دفعه با موضوعات جزئی بیشتری در این مورد صحبت میکنیم، ولی در ابتدای امر شما بفرمایید وقتی حرف از تربیت به میون میاد دیدگاه شما اساسا چی هست و نگاهتون به کدوم سمته و فکر میکنین که پدر و مادر هر کدومشون نقششون در این تربیت چقدره؟ کدوم نقش پررنگ تری داره؟
ببین، دلیل وقتی مقایسه میکنیم و نگاه میکنیم و رصد میکنیم شخصیت ها و نوع رفتار فرزندان رو، کودکان رو، نوجوانان رو، پی به اصل مهمی میبریم. اصولا خانواده هایی که پدر و مادر همسو باشن، هم فکر باشن، فرزندان بهتری تربیت میکنن تا اینکه پدر ساز خودش رو بزنه، مادر ساز خودش رو بزنه. خب ما داریم بالاخره طلاق های عاطفی در خانواده هایی هستش که زیاد رابطه خوبی پدر و مادر ندارن و فقط به واسطه بودن فرزند جدا نمیشن از هم دیگه، میگن خب حالا بچه داریم و الان آسیب میبینه، حداقل به این فکر میکنن که این بچه آسیب میبینه، ولی خب از یه طرف آسیب های دیگه ای داره میبینه، چون مادر با پدر زیاد هم اخلاق نیستن، هم خلق نیستن و این وسط بچه توی این بحران قرار میگیره. وقتی که مادر مثلا میگه این کار انجام بده، پدر میگه نه من برات اصلا این کار میخوام بکنم، نمیدونه چه آسیب بدی داره میزنه. همین چند وقت پیش بود یک مراجعه کننده داشتم، یک پدری اومده بود میگفتش که من نمیخوام برای بچه 16 سال موتور بخرم، ولی مامانش گفته که بابات اگه دوست داشته باشه تو رو برات باید موتور بخره. خب شما فکر کنید مثلا بین پدر و مادر وقتی یک تفاهمی برای تربیت وجود نداشته باشه، این چه
گاهی وقتا به نظر میرسه که زن و شوهر برای اینکه با هم لجبازی بکنن
بچه رو قربانی میکنن،
نابود میکنن.
مثلا میگن بچه رو دارید شما قربانی میکنید. بله. آسیب های بیشتری میبینه. الان بچه 16 سال نمیمونه، این بچه 18 سال 20 سال میشه، اصلا خب وارد جامعه میشه، ممکنه خب خیلی اتفاقای بد براش بیفته. خب حالا پدر مادر، ما حالا اون بعد منفیشو میذاریم کنار که پدر مادری با هم هستن و دارن با هم تربیت میکنن، طلاق عاطفی هم ندارن، با هم خوب هستن، ولی بعضا میبینیم باز هم تربیت خوبی ندارن، علیرغم این که مثلا میگم رادیو زیاد شنیدن، توی تلویزیون حالا کارشناسانی راجع به تربیت صحبت کردن، تو مدارس فرزندانشون ممکنه یه روانشناسی دعوت شده باشه. یعنی میخوام بگم یک مسئله نیستش که
حتی ممکنه خودشون اهل مطالعه باشن،
اهل مطالعه باشن، واقعا علاقه داشته باشن ببینن، ولی میبینیم در کنار همه اینها بازم تربیت خوبی صورت نمیگیره.
چرا؟
به خاطر اینکه اصولی کار نمیکنن. ببین قاعده ای که من الان دارم میگم، یک مشاور دیگه ای داره میگه، به صورت کلیه. اگر شما بخواید که اصولی در واقع یک تربیت خوبی داشته باشید، باید یک شناختی رو بچه‌تون داشته باشید. یعنی بر اساس شخصیت و روح و روان فرزندتون در واقع کار تربیتی انجام بدید. یه الگو کلی که نمیشه برداریم بر بچه‌م استفاده کنم.
حالا این صحبت شما کاملا درست و متین، ولی یه جمله طلایی هم هستش که زیاد شنیدیم البته، ولی جاشه که اینجا بگم. مثلا میگن که بچه‌های ما اونی نمیشن که ما بهشون میگیم یا میخوایم، بچه‌های ما اونی میشن که ما هستیم.
دقیقاً.
یعنی اول ما باید خودمون رو اصلاح کنیم، رو خودمون یه کارایی بکنیم، چون بچه داره قبل از اینکه حرف منو بشنوه داره منو نگاه میکنه، و وقتی من خودم یه الگوی مناسبی براش نباشم چه انتظاری دارم؟ مثلا هر حرفی هم بزنم خب طبیعتاً تأثیری نمیذاره.
من یکی از آشناهای خودمون خانومی داشت میگفتش این بچه من چرا درس نمیخونه، الان کلاس پنجم دبستانه چرا درس نمیخونه، یعنی کلاس پنجمیه. گفتم ببین، شما از لحظه که بچه از مدرسه میاد که بل اجبار باید بشین یک سری مشق بنویسه، تکالیفش انجام بده، شما سر تو گوشیته، تو آشپزخونه ای، جلو تلویزیونی، خب این بچه چی؟ همش با تو کتاب باشه دیگه. خب شما وقتی یک ورق کتاب رو نمیخونی چرا انتظار داری بچت کتاب بخونه؟ گفت خب ما مثلا زمان خودمون کتابمون خوندیم. گفتم زمانه رو با زمانه مقایسه نکنید، همینجا بدترین نوع تربیت ایجاد میشه. یعنی پدر مادر مقایسه میکنن یا فرزندشون رو با دیگران یا فرزندشون رو با خودشون، بعضا به مراتب. و بسیار من از پدر مادرها میشم که والا ما زمان اینا بودیم این کارو نمیکردیم، والا ما زمان اینا بودیم الان ازدواج کرده بودیم، ما زمان اینا بودیم الان دو تا بچه داشتیم. خب این خیلی اشتباه. چرا اصلا زمان حضرت علی میفرمان فرزندان خودتون رو
برای زمان
تربیت. خودش تربیت کنید. الان خب زمانه فرق کرده. زمان ما، زمان من دو تا شبکه تلویزیونی بود، یک دو تلویزیون کوچولو سیاه و سفید تق تق میزدی، یک دو. الان خب شما فکر کن
الان اینقدر زیادی نمیدونی کدومش رو نگاه کنی،
کدوم رو انتخاب بکنی و ببینی. بله. پس باید بر اساس زمانه پیش بریم.
همینطور. همچنان با برنامه خشت اول مهمان لحظه های شما هستیم. افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر آرش احمدی، متخصص روانشناسی بالینی هستیم و داریم درباره شیوه های تربیتی در خانواده صحبت میکنیم. پدر و مادر چه نوع رفتاری باید داشته باشن تا بچه هاشون چطوری بشن، یا ما چیکار کنیم تا بچه هامون اونجوری باشن که دوست داریم. به اینجا رسیدیم آقای دکتر که بچه های ما اونی میشن که ما هستیم، اونی نمیشن که ما میخوایم.
دقیقاً.
درسته. و شما داشتین این مطلب رو گفتیم که کسی که اعتراض میکنه که بچه من چرا اصلا درس نمیخونه، شما بهش فرمودین که خب شما
در طول سال یه ورق
کتابم نمیخونی،
ورقم نمیخونی، چه انتظاری؟
بعدم نباشه. حالا مثلا همه که نباید کتاب خون باشن آقای احمدی، قبول دارین؟
بله.
مثلا یکی علاقه به کتاب خوندن نداره، مثلا یه مادر یه پدری دوست نداره کتاب بخونه، وقتشو نداره، اصلا مدل زندگی ها نسبت به قبل فرق کرده. الان اصلا همه کتاب صوتی گوش میدن یا مثلا کتاب دیجیتالی میخونن.
خب بچهش باید ببینه این کتاب دیجیتال
آره
میخونه.
آره ولی نه، برای اینکه ما بخوایم، میخوام این پیشنهادو بدم، حالا اگر البته شما تایید فرمودین، من نظرمو میگم. به عنوان یه مادر اصلا من حرفم میگم، مثلا خود من اگر حوصله کتاب خوندن ندارم، اگر دوست ندارم کتاب بخونم، یه وقتایی که میخوام این فرهنگ رو ایجاد بکنم که کتاب بگیرم دستم یه گوشه آرومی بشینم وانمود کنم دارم کتاب میخونم، اصلا نخونم، ولی کتابو جلو چشم بذارم، بچه منو در حال کتاب خوندن ببین، خیال کنه من دارم میخونم، اون که نمیفهمه نمیخونم.
آره.
ولی وانمود کنم که دارم کتاب میخونم و دارم ازش لذت میبرم.
اصلا همین که بچه ببینه یه کتاب، یه مجله کنار مادره. کنار مادره.
بله. ببینید
میخوام بهتون بگم چقدر تاثیر داره. البته بازم بر اساس سن و سال ها.
بله.
مثلا تا کلاس پنجم دبستان این جواب میده، ولی پنجم دبستان به بعد بچه بزرگتر میشه و میگه که اصلا نمیخونی کتابو، ولی تا پنجم جواب میده. همین الان که دارن دوستان ما رو میشنن، ممکنه بچه زیر کلاس پنجم داشته باشه.
بله.
ببینید وقتی مادر یه کتاب بذاره کنار خودش ولی سرش تو گوشیش باشه، میخوام بهتون بگم از نظر روانی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. همین که این کتاب رویت میشه، همین که یک کتاب بزرگسال در کنار مادر یا پدر رویت بشه، بچه از نظر روانی میگه خب اینا هم درس میخونن، اینا هم کتاب میخونن.
بله.
پس کتاب خوندن برای من چیز آزاردهنده ای نیست.
درسته.
ولی خب دیگه وقتی بچه بزرگتر شد، این شیوه دیگه در واقع اصلا قابل بازخورد نیست، یعنی اصلا نمیشه ازش استفاده کرد.
آقای احمدی، تو بعضی خونه ها الان خب مثلا وارد میشیم میبینیم که تو این خونه همه چی هست، ولی شما یه کتاب پیدا نمیکنی، یه دونه کتاب اصلا نمیبینی تو این خونه و هیچ فضایی نمیبینید که اختصاص داشته باشه توش ممکنه کتاب باشه. من واقعا دیدم خونه
های مطالعه ماست.
آره. یعنی مثلا میدونین اصلا توی اون خونه ما قدیما خب بود، همه خونه ها اصلا مرحوض بودن، تو هر خونه یه قرآن و یه دیوان حافظ حتما پیدا
آره،
میشه،
یه
گلستان سعدی حتما
آره.
بود، یه شاهنامه حتما بود.
دقیقاً.
خب یادمه اصلا شیبه ساختمونسازی قدیم یه طوری بود به شیوه سنتی، مثلا خونه های تاقچه‌ای داشت،
تو تاقچه
کتاب میچیدن، چون تو کتاب خوشگل میذاشتن، کتاب خوب مثل همینه که گفتم.
علمم اینقدر پیشرفت نکرده بودم.
نه ولی خب
میدیدی که مثلا چقدر زیبا، مثلا
اهمیت داشت براشون. البته خب مشغله ها مثل امروز نبود، مردم اینقدر گرفتار نبودن. خب ولی الان مثلا شما تو خونه هایی میبینین که درسته این فضاها به شیوه سنتی نیست، ولی حتما یه قفسه کوچیک کنج خونه هست که توش چهار تا کتاب گذاشته شده، اصلا کسی هم نخونه اون کتابو، ولی
همون
حضور داره کتاب، حضور داره و یه
تاثیر گذاره.
آره، یه هویت فرهنگی به اون خونه میده و این خودش اثر گذاره. من فکر میکنم حالا اینو در تکمیل فرمایش شما خواستم بگم که نظرتون چیه، مثلا پیشنهاد کنیم که تو خونه یه قفسه کوچولو به کتاب اختصاص بدن، حتی اگه نمیخونن رو خود آدم هم تأثیر میذاره.
اصلا بالاخره تو آشپزخونه شون هم که شده ما یه جاهایی داریم که مثلا دکوری چیدیم.
بله،
یه یعنی کتاب آشپزی توش نکنن، برن کتابخونه بخرن، جای درست کنن، بدن یکی براشون بسازه، اصلا این کارام نکنن. ما میبینیم زیر میز تلویزیون ممکنه چند تا مجسمه‌ای مثلا قشنگ گذاشته شده، خب با به جای اون دو تاشو بردار، چهار تا کتاب بذار.
بله، دقیقاً.
اصلا همین نگاه کردن فرزند به اون چهار تا دونه کتابی که مال خودش نیست، مال درسش نیست، مال مدرسش نیست، کمک میکنه از نظر روحی و روانی که یک سری کتاب هست که مال من نیستن، دیگران استفاده میکنن، پس من هم از کتابام استفاده کنم.
ایجاد کنجکاوی هم حتی میکنه بالاخره.
آره، بزرگتر بشه
کتاب رو وارد تزیینات خونه بکنیم.
آره، شما نگاه کن توی سالهایی که گذشت بر بچه‌تون، حالا اینکه چند سالش هست خودم شنوندگان متوجه میشن دیگه، الان فرزند شما چند سالشه، شما تو این سالهایی که بر بچه‌تون گذشت برای تولدش، برای مناسبت‌ها، برای تشویق کردنش به مناسبت‌های مختلف، برای جهات مختلف چند تا کتاب براش خریدی؟ اصلا در کنار اون لباس یا اون چیزی که دوست داشته، ساعت، کامپیوتر، لپتاپ، تبلت، هر چی، در کنار چیزهایی که حالا چه نیاز داشته، چه شما احساس کردید که دوست داره داشته باشه، آیا یک کتابم خریدی؟ یعنی از که بچگی تا به امروز که مثلا 11 سالش فرزند شما، 14 سالش فرزند شما، 16 سالش فرزند شما، آیا 16 تا، یعنی بگیم سالی یک کتاب
بله
گرفتی؟ خب نگرفتی. پس چرا انتظار داری که بچه کتاب خون بشه؟
یه زمانی مادرها موقع خواب برای بچه‌شون کتاب می‌خوندن.
اونم که الان دیگه نیست.
اونم تعطیل شده، نمی‌دونم چرا.
اونم تعطیل شده.
فکر می‌کنم داریم میرسیم به این نقطه که ما پدر مادرها هستیم که از کتاب و مطالعه فاصله گرفتیم و به خاطر همین بچه‌هامون درس نمی‌خونن.
خب بله، یکی از دلایل مهمش همینه دیگه.
آره، اگه من کتاب بخونم، بچه من منو ببینه در حال کتاب خوندن، حداقل کنجکاو میشه، حداقل جز فرهنگ در واقع وجودیش میشه، جز باورهاش میشه.
دقیقاً.
که این کتاب ضرورته برای من، بخوام نخوام مادر من به این سن داره کتاب میخونه، خب من که دیگه باید بخونم دیگه.
ببین یه روز من رفتم خونه یکی از دوستان، یک دختر 5 ساله داشت، یه چارپای گذاشته بود زیر پاش تو آشپزخونه، بچه 5 ساله داشت چند تا تیکه ظرف میشست. 5 سال.
بله.
بعد من به اون خانم گفتم که برای چی گذاشتی؟ حالا من میدونستم دلیل چیه، ولی واقعا سوال کردم چی میگه. گفتم چرا مثلا؟ گفت میخوام عادت کنه به اینکه خونه فقط این نیستش که فقط بخوریم و بخوابیم،
مسئولیت
کار کردن
پذیر
هم بخشی از زندگی یک خونه است و مسئولیت پذیر باشه. خب قطعا این دختر وقتی بشه 14-15 سالش، 16-17 سالش و هنوز تو خونه پدر و مادرش هست، خب این کمک میکنه چون از بچگی داره عادت میکنه. بعد گفتم کثیف هم میشوره؟ گفت بشوره، من دوباره خودم میشورم. همین که دستشو کفی بکنه و دستشو نمیدونم زیر آب ببره و این شستشو رو انجام بده، بر من کفایت میکنه.
بله.
هفته 2-3 بار باید این کار مثلا تناز انجام بده.
جالب.
بعد خب معلومه وقتی که این اتفاق میفته، بعد شما بیاد مثلا یه خانواده رو میبینی که زیر در پارچه میزنن که این بچه درس بخونه، اصلا دست به سیاه‌سفید نزنه، هر چی بخواد براش انجام میدن، تهیه میکنن. خب الانم خانواده ها اکثرا یه بچه یا دو تا بچه دارن.
بله.
دیگه خب بالاخره هر چی هم هزینه است برای یه بچه انجام میدن دیگه. میخوام بگم که خب همه چیز برای اینه، خب دست به سیاه‌سفید هم که نمیزنه. خب شما انتظار دارید بعد مثلا بزرگ که میشه مثلا میگی که آره کمک باباش مثلا دو تا پلاستیک هم نمیاره. خب این بچه عادت نکرده، این بچه آموزش
لقمه
ندیده،
آماده خورده همیشه.
برای چی شما به دختر 16 سال 17 سال میگی الان یه نمیفهمه باید مثلا کمک بده؟ نه، من به عنوان روانشناس میگم نه، برای چی بفهمه؟ مگه شما اجازه دادی اصلا بفهمه؟ مگه آموزش دادی که بفهمه؟
بچه‌ها مثلا دختر بچه‌ها وقتی خیلی کوچولو هستن، تازه راه رفتن یاد گرفتن و اینا، خیلی دوست دارن که کفشای پاشنه بلند مامانشون رو بپوشن و باهاش راه برن. خیلی آره. اصرار همه این اصلا بین همه دختر بچه‌ها رایج است، معموله. همشون این کار یه بار میکنن. دوست دارن کفشای مامانشون رو بپوشن، پاشنه بلنده رو بپوشن، باهاش راه برن. مثلا پیرهن مامانو بپوشن، بیان بگن خوشگل شدم. یا مثلا پسره مثلا کفشای باباشو میپوشه، مثلا
یه کلاهی اگه کلاه باشه،
آره، یا مثلا
عصای پدربزرگی
یه چیزی
باشه.
میگیره جلو ولی باشه میگه من سیبیل درآوردم مثلا. آره. داره در واقع داره خودشو شبیه بزرگتراش میکنه. هر کاری اونا میکنن الگو برداری میکنه دیگه.
دقیقاً.
پس خیلی طبیعیه که اگه حالا مادرشو ببینه یه کتابی داره میخونه هر روز،
الگو میگیره.
اونم میاد یه مجله کتابی چیزی میگه دستش، میگه ما اینو برای منم بخون. چه الان فکر میکنیم که اگه ما یک روز تا حالا کتاب دست نگرفتیم یا تو خونمون کتابی نداریم،
بله.
یا یک رفتاری که دوست داریم بچه‌مون داشته باشه، با کتابو خیلی دیگه روش داریم تاکید میکنیم ناخودآگاه، ولی منظور همه رفتارهایی که،
بله.
دوست داریم. چرا فکر میکنیم اگه ما خودمون چنین رفتاری نداریم بچه‌مون باید داشته باشه؟ از کجا باید یاد بگیره؟
پس باید دیگه واقعا خانواده، بله. اهمیت بدن.
در واقع ما کتاب رو مثال زدیم، بله. منتها اینقدر مهم بود. بود شد
زیاد صحبت
کردیم، وگرنه منظور در هر
زمینه
مسئله ای، هر موضوعی، این قابل انطباقه دیگه.
هیچ وقت بچه‌مون رو به زور وادار نکنیم یه کاری انجام بدن علاقه نداره، یا اگر باید انجام بده و انجام نمیده، مثلا همین جمع کردن وسایل شخصیش، میریزه کتاباشو کلاس دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، کتاباش میریزه تو سالن و جمع نمیکنه.
بله.
خب این زمانی باید آموزش میدید که اسباب بازیش باید جمع میکرد. اون موقع جمع نمیکرد، شما جمع میکردید. الان بزرگتر شد، کتاباشو جمع نمیکنه. پس فردا میشه 18 ساله، 16 ساله، 20 ساله، هنوزم پیش پدر مادره. تو اتاقش میری اصلا
چطور خب با بارش گم میشه.
بعد 100 تا اصطلاح نادرست هم برای فرزند جوانتون به کار میبرید، هم که شخصیت اونو خورد میکنید، هم این که فکر میکنید که کار درستی دارید انجام میدید. پدر میاد یک توهینی میکنه، مادر میاد یک چیزی میگه و میگه که آره تو الان بزرگ شدی، حالا من خیلی مؤدبانه میگم، چند تا اصطلاح دیگه هم به کار میبرن، تو نمیفهمی الان باید مثلا اتاقتو مرتب کنی. نه،
از کجا باید بفهمه؟
از کجا باید بفهمه؟ این 4 سالش بود، اسباب بازیشو جمع نمیکرد، شما بلد نبودی تربیت درستی بکنی، شما جمع میکردی.
یه سوال برام پیش
اومد.
ببینین مثلا فرض کنیم بچه من حالا در آستانه نوجوانیه، هنوز به سن نوجوانی هم نرسید، هنوز مثلا حالا کامل بلد نیست، یا نمیخواد، یا نمیتونه، یا هرچی، اتاقشو همیشه مرتب نگه نمیداره. ولی مثلا فرض کنیم من مادر هی برم اتاقشو مرتب کنم، وقتی میاد ببینه اتاق مرتبه، به هم میریزه میره، میاد میبینه اتاق مرتبه، آیا من با یه همچین رفتاری به مرور دارم بهش اینو حالی میکنم که این اتاق باید مرتب باشه و تو باید مرتب نگهش داری و دوچار شرمندگی میشه و میاد این کارو میکنه، یا نه دارم بهش اینو حالی میکنم که آقا من در خدمتتم، تو هر وقتم نامرتب کردی من برات یکی هست که برات مرتب کنه. من کدوم پیامو الان دارم بهش میدم؟
دومیه.
دومی رو دارم میدم.
آره دیگه، مشخصه دیگه.
یعنی حتی اگر این کارو بکنم ولی بهش بگم که ببین این کارو باید بکنی، اینو اینطوری تا کن، لباس مثلا باید اینجوری تا کنی، تو کمدت بذاری، این کتابا جاش اینجاست، من که نباید این کارو کنم، تو خودت باید این کارو کنی.
چند سالش؟
12 سالش.
12 سالش. خب این قبلا بچه تر بود، 8 سالش بود، 7 سالش بود، 4 سالش بود که این کارا رو میکرد. بازم شما؟
بله.
شما از بچگی دیگه آموزش بهش دادید نکن خودم میکنم، یا اگه دوبار گفتید نکرد خودم هستم دیگه.
البته اینو به عنوان یک مسئله مطرح کردم، من این کارو براش نمیکنم، ولی
هر مادری که این کارو میکنه، هر پدری که این کارو میکنه، خواستم
بدونم چه پیامی دارم القا میکنم.
در مادر بلد باشن تربیت فرزند رو، انقدر عاشقانه و دوستانه زندگی میکنن. نمیگم بحث ایجاد نمیشه، بخشی از زندگیه،
بله.
ولی حداقل میتونم بگم 80% با همدیگه رابطه خوب دارن
و در نهایت هم به توافق میرسن، حتی اگه چالشی هم پیش بیاد،
چون لجبازی پیش میاد و نمیتونن با هم کنار بیان. من میخوام بهتون بگم که پدر مادرها همیشه اینجوری نگن که باید تو این کار انجام بدی. پدر مادر باید بچه رو بیشتر درک بکنه، به خاطر اینکه سن اون بچه رو گذرونده، سن اون نوجوان رو گذرونده، سن اون جوان رو گذرونده، ولی این بچه هنوز
در حال تجربه است.
آره.
خیلی متشکرم آقای احمدی، خیلی نکات قشنگی مطرح میکنین و خیلی به شیرینی مطرح میکنین.
من کلا ساده حرف میزنم، من با مراجع کننده خودم همینجوری صحبت میکنم.
میدونین که یکی از عناصر زیبایی سادگوییه،
هم ساده حرف زدن. آره.
هوشمندانه این نکته رو دارید رعایت میکنین، طبیعتا تاثیرگذار هم هست. خیلی ازتون متشکرم. شما رو به خدا میسپارم و از شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و همتون رو به آغوش امن پروردگار میسپارم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
هشت و پنجاه و پنج دقیقه است. روزی سرشار از خیر و برکت داشته باشید.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
صدای تو. کلام تو درسی است برای بیداری. صدای تو،
کلام تو
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده. راه روشن.
اولا ماهیت فتنه، این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض می‌کنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوانها، به دست آهاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت، از روز اول اینها به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینو نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت‌هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره می‌کنه. این برای آمریکایی‌ها قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می